با سلام، ما صبح بخیر. رفتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شازده فیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که در مورد حمایت از مدافعان حقوق بشر با والی طالبان در قندار گفتگو کرده. کرن دیکر دیروز در توییتر گفت که به صورت شفاهی توافق صورت گرفته که حقوق بشر مهم است. خانم دیکر افزوده که دلچسپی دارد که بداند چگونه رهبران در قندار و تعهداتشان در این مورد عمل می کنند. پس از بازگشت دوباره طالبان همواره از آنها خواسته شده که با حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. جامع جهانی که حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناخته، رعایت حقوق بشر در افغانستان را یکی از اصل‌های بنیادی تعامل با طالبان می داند. سازمان صحی جهان از کمک 16 میلیون یورویی اتحادیه اروپا در بخش صحی با افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان دیروز در چند توییت گفت که کمک‌ها در بخش بهبود صحی روانی صورت گرفته و همچنان کسانی با این کمک مورد حمایت قرار می‌گیرند که بنابر مصرف مواد مخدر با مشکلات روانی روبرو شدند. حکومت طالبان در کابل و سایر شهرهای افغانستان متعدد مواد مخدر را جمع‌آوری کرده و بر اساس گزارش‌ها بیشتر آنها را در جاهای نگهداری می‌کنند که در گذشته باعث زندان از آن استفاده می‌شد. اداره مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO برای کاهش مصرف چوب در زمستان از ساختن ده‌ها خانه‌ای که بیشتر با انرژی آفتاب گرم می‌شوند در سه ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این اداره دیروز در توییترش گفت که 190 خانه از این نوع در ولایت‌های بامیان، بادغیس و غزنی ساخته شدند که مصرف چوب را تا 50% کاهش می‌دهد. استفاده از انرژی و برق آفتابی خیلی برای کاهش مصرف نفت، گاز و چوب مهم دانسته می‌شود، زیرا هیچ گونه گاز مضر را منتشر نمی‌کند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشست به اخراج ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی مثبت داد. انتقاد این شورا بر ایران به خاطر نبود مساوات جنسیتی و همچنان سرکوب تظاهرات به دنبال مرگ مهسا امینی وارد شده. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشست دیروز عضویت ایران را در کمیسیون مقام زن با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع کنار گذاشت. چین و روسیه از کشورهایی بودند که رأی گیری دیروز را رد کردند. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن مهسا امینی گفت که او را به جرم زن بودن کشتند. ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و تیم فرانسه توانست با شکست دادن به مراکش روانه بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر شود. ورزشکاران فرانسه توانستند در بازی شب گذشته حریفشان را با نتیجه 2-0 شکستند. اکنون تیم فرانسه با آرژانتین در بازی نهایی به میدان خواهد رفت. تیم مراکش با کرواسیا برای کسب مقام سومی رقابت خواهند کرد. بازی نهایی 18 دسامبر روز یکشنبه برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته این مجله خبری. بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان از کمک نزدیک به 2 میلیارد دلار از سوی جامع جهانی در بیش از یک سال گذشته خبر داده. در مورد موثریت این کمک ها به وضعیت اقتصادی در افغانستان از یک آگاه امور پرسیده ایم.
که ای مصرف پول ها جنبه اقتصادی نداشته باشم، اثرات بالای بهبود وضعیت اقتصاد مملکت و رفاه مردم داشته نمیتونه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. همچنان میشنوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از سالها افغانستان را در میان کشورهای قرار داده که خبرنگاران در آن زندانیند. رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا در این مورد میگوید:
بعضیشان در گفتگوهایی که با ما داشتن میگن که ما اکثرا وقتی بالای خبر گزارش کار میکنیم تا 24 ساعت بعد از نشر از او گزارش را روانا خود را مسئول حس نمیکنیم.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال امسال قرار است میان فرانسه و آرژانتین برگزار شود. تازه ترین ها در این مورد در جریان این مجله. پیام های شما را هم نشر میکنیم.
در 24 ساعت کابل 2 ساعت 1 ساعت برق نیاخته میشه. مواد سوخت قیمتش بسیار بالا است، بسیار زیاد که مردم توان خریدنش نداره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باز هم سلام به شما. کمی نکنون با ما پیوستین. امروز پنجشنبه 24 قوس 1401 خورشیدی برابر میشه با 15 دسامبر 2022 میلادی. من فرشتن گاستم میزبانتان در این مجله خبری و تایر روشانم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. همانطور که بیشتر هم گفتم، بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان میگوید که در بیش از یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار از سوی جامعه جهانی به این کشور کمک شده. این بانک دیروز گفت که 51 بسته کمک های نقدی بشری به افغانستان رسیده و به یکی از بانک های تجارتی تحویل داده شده است. تا نوز پرسش ها در این مورد که کمک ها از سوی کی صورت می گیرد و چگونه مصرف می شود به پاسخ ماندن. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان از رسیدن بسته دیگر کمک نقدی به ارزش 40 میلیون دلار به کابل خبر داده. این بانک دیروز در اعلامیه گفت که پول پس از رسیدن به یک بانک تجارتی منتقل شد. بانک مرکزی افغانستان همواره از کمک های نقدی نه به عنوان کمک های بشری یاد میکند. این 51 بسته پول نقد بوده که با افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک شده. بر اساس آنچه خبرگزاری باختر تحت مدیریت طالبان گزارش داده، از آغاز امدادرسانی به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک بشری برای این کشور فراهم شده. این که کمک های مالی از جانب کی صورت می گیرد و چگونه مصرف می شود، تا تهیه این گزارش سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان و مقام های در افغانستان بانک با وجود تماس های رادیو آزادی دستیاب نشدند تا پاسخ ارائه کنند. اما جامعه جهانی که تا اکنون حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته تاکید می کند که پول نقد را در اختیار طالبان قرار نمی دهد و کمک ها را برای کسان فراهم می کند که نیاز شدید و فوری به آن دارند. بانک مسئله مصرف کمک های نقدی تا هنوز مبهم مانده. باز هم چیزی که واضح هست همین که حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل آنها تا اکنون صدها میلیون دلار را در بازار آزاد به فروش رسانده. به باور آگاهان اقتصادی این کار برای ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی مهم است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت که امروز دقیقاً 16 ماه از آن گذشت، ارتباط سیستم بانکی افغانستان با جهان قطع است. با توجه به کمک نزدیک به 2 میلیارد دلاری در زندگی مردم تغییر مثبت نیامده و حتی وضعیت به سوی بدتر شدن روان است. بر اساس آمار تازه نهادهای مددرسانی مربوط به سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 به بیش از 28 میلیون تن خواهد رسید که 10 میلیون افزایش را در مقایسه با سال 2021 نشان می‌دهد. اداره حمایت از کودکان هم هفته گذشته گفت که تا حدود 15 میلیون کودک در افغانستان نیازمند غذا در سال آینده خواهند بود که به این ترتیب موارد سوی تغذیه کودکان نیز افزایش خواهد یافت.
شنیدید که در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان گفته که 51 بسته کمک نقدی به کابل رسیده، اما آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که شفافیت کامل در مورد نحو مصرف کمک ها وجود ندارد. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده که این پول چگونه در اختیار طالبان قرار می گیرد.
تای بیشتر از 16 ماه گذشته در حدود 2 میلیارد دلار از طریق بانک بین المللی افغانستان که شریک بانک انکشاف آسیایی است و از او بابت نظر به دیگه بانک ها اوگره ترجیح دادن انتقال داده میشه و ای پول بعدا دلار در اختیار بانک مرکزی قرار میگیره و بانک مرکزی در مقابل از او باز پول افغانی را در اختیار محسات بین‌المللی قرار میده تا عمدتاً در مورد حفظ نظام صحی افغانستان و در این زمان تمویل بودجه وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی توسط یونسکو و یونسف و دیگه مؤسسات سازمان ملل مربوط به سازمان ملل متحد این مصرف شود. اما به صورت شفاف و دقیق معلوم نیست که چه مقدار پول به کدام مؤسسه داده شده و در مقابل از او اون مؤسسات کدام خدمات انجام دادن
و چی فکر میکنین در کجا مصرف میشه این کمک های نقدی؟
در حالی که افغانستان از نظام اقتصاد مالی بین المللی رسما حذف شده و ما هیچ نوع انتقالات پولی را از طریق سیستم سویفت بین المللی انجام داده نمیتونیم، اما در این زمان ایالات متحده آمریکا قرار گفته خودشان تا حال 52 بسته دلار به اقتصاد موجود افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست طالبان تزریق کردن و از این پول ها به مقاصد مختلف استفاده میشه، از جمله بر جمع‌آوری افغانی مازاد از داخل مارکت و حفظ ارزش پول افغانی در مقابل دیگه پول های دنیا. به هر صورت در این مورد شفافیت کافی وجود ندارم و رسما با تفصیل چیزی گفته نمیشه.
این کمک ها به کدام هدف صورت میگیره؟ ثبات پول افغانی، کمک های بشری و یا موارد دیگره؟ چرا در زندگی مردم تغییر با این کمک ها وارد نمیشه و میزان نیازمندا همه روزه افزایش میابه؟
این که در روند اقتصاد ملی افغانستان اثرات چندانی نداشته به خاطر از این است که از این پول ها به مقصد تمویل پروژه های اقتصادی یا سرمایه گذاری مفید در جهت صنعت و زراعت و خدمات و پیشوری صورت نمیگیره. در این مورد هیچ نوع برنامه دقیقی هم از طرف حکومت هم وجود نداره و از طرف جامعه بین‌المللی که پولار در اختیار حکومت موجود قرار میده چنین برنامه های اعلان نشده رسمان. بنابرای دلیل وقتی که این مصرف پولها جنبه اقتصادی نداشته باشم و مقصد رشد سکتورهای مختلف اقتصادی از او استفاده صورت نگیره، اثرات بالای بهبود وضعیت اقتصاد مملکت، کارآفرینی، فقرزدایی و رفاه مردم داشته نمیتونه.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. کمیته مسئولیت خبرنگاران یا CPG پس از سالها افغانستان را در میان کشورهای قرار داده که در آنجا خبرنگاران زیاد بازداشت شدند. این کمیته در گزارش سال 2022ش که دیروز نشر شد گفته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبرنگاران تحت فشار زیاد قرار گرفتند. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کمیته مسئولیت خبرنگاران CPJ پس از 12 سال وقفه افغانستان را در میان کشورهای قرار داده که خبرنگاران زیاد در آن جاها بازداشت می شوند. در گزارش تازه این نهاد که دیروز نشر شد آمده که در حال حاضر در افغانستان 3 خبرنگار در بند به سر می برند و از هنگامی که طالبان دوباره در این کشور حاکم شدند رسانه ها با چالش های جدی روبروند. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید از اگست سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، صدها تن از خبرنگاران افغانستان را ترک کردند و آنهایی که در این کشور ماندند با فشارهای زیاد دست و پنجه نرم میکنند. با باور CPJ خبرنگاران در افغانستان هر از گاه با خشونت روبرو میشوند و از آنها خواسته میشود که خودشان را با مفکوره های بنیادگرایی عیار کنند. زیا بومیا رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا میگوید که وضعیت خبرنگاران در افغانستان از لحاظ فیزیکی، روحی و روانی در حال حاضر با فشار زیاد روبرو است.
بعضیشان در گفتگوهایی که با ما داشتن میگن که ما اکثرا وقتی بالای خبر کار میکنیم یا گزارش کار میکنیم و یا هم او رو نشر میکنیم تا 24 ساعت بعد از نشر از او گزارش رو روانا خود را نرمال و یا مسئول حس نمیکنیم. ما حس میکنیم که گویا بعد از نشر از این خبر شاید اداره ما را احضار بکنن و تحقیق بکنن در رابطه با چگونگی خبر و گزارش و یا هم ما را کس تحقیق بکنن.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که شمار خبرنگاران زندانی شده در سال 2022 در جهان به حد بلند رفته که در 30 سال گذشته سابقا نداشته است. در مجموع شمار این خبرنگاران که تا اول دسامبر امسال در کشورهای مختلف بازداشت شدند 363 تن گفته شده است. ایران با زندانی کردن 62 خبرنگار در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفته که آزادی بیان را سرکوب می کنند. در مورد گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران، مقامهای طالبان تا هنوز واکنش نشان ندادند، اما در گذشته سخنگویان حکومتشان تأکید کرده بودند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین آنها به آزادی بیان متعهد هستند. طالبان می خواهند تا اصول آنها از سوی رسانه ها رعایت شود. اما این سو در ادامه فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران، خبرگزاری جمهور در جریان همین هفته از توقف فعالیتش خبر داد. در خبرنامه این رسانه آمده که مسئولش چند مرتبه از سوی طالبان با تهدید روبرو شد. با گفته این نهادهای مدافع رسانه‌ها، از انگامی که طالبان باز در افغانستان به قدرت رسیدند، صدها رسانه بنابر فشارهای اقتصادی بسته شدند و در نتیجه خبرنگاران زیاد کارها و عوایدشان را هم از دست دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وال هم از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر.
از مستطیل های سبز قطر. خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش حریف آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی فوتبال قطر شد. شب گذشته دومین بازی نیمه نهایی را تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و مراکش در ورزشگاه 68,000 نفری البیت قطر برگزار کردند که در این بازی ملی پوشان فرانسه با 2 گل حریف شگفتی ساز و قدرتمند آفریقاییشان را مغلوب کردند و برای دومین بار پیاپی به فاینال جام جهانی فوتبال راه یافتند. فرانسه در دقیقه 50 موفق شد که گل اول را به ثمر برساند. این گل توسط تئو هرناندز به ثمر رسید. در دقیقه 17 بازی اولیویر ژیرود می توانست که گل دوم را نیز برای فرانسه بزند، ولی شوت محکم وی به تیرک گل مراکش برخورد کرد. مراکش در دقیقه 43 توسط جواد الیامیق چانس گل داشت، ولی ضربه زیبای قیچی وی توسط هوگو لوریس گلکیپر فرانسه مهار شد و این چانس برای مراکش از دست رفت. سپس در دقیقه 79 بازی کلیان امباپه شرایط گل را برای همتیمیش کولو موانی فراهم کرد و گل دوم فرانسه نیز توسط موانی ثبت شد. مراکش یکی از گل‌های خورده را می توانست که در دقایق اضافه نیمه دوم جبران کند، ولی مدافعین فرانسه اجازه گلزنی را برای این تیم نداد تا در نهایت این بازی با نتیجه 2-0 به نفع مدافع عنوان قهرمانی به پایان برسد. مسابقه ردبندی برای تثبیت تیم‌های سوم و چهارم جام جهانی به تاریخ 17 دسامبر میان تیم‌های ملی فوتبال مراکش و کرواسیا در استادیوم بین المللی خلیفه ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان برگزار می‌گردد و بازی نهایی میان تیم‌های ملی فرانسه و آرژانتین به تاریخ 18 دسامبر ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم 88,000 نفری شهر لوسیل قطر برگزار می‌شود.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون آرش مایون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه ایرو ایشیا ریویو با اشاره به روابط پاکستان با طالبان افغانستان مطلب را منتشر کرده تحت عنوان درس های در حال ظهور بین پاکستان و طالبان افغانستان. در بخش از این مطلب به مقوله معروف اشاره شده که میگویند در سیاست دوست و دشمن دائمی وجود ندارد، فقط منافع دائمی وجود دارد. نویسنده به استناد همین مقوله نوشته که سیاستمداران به ویژه حاکمان یک کشور پیامدهای دراز مدت سیاستهایی را که دنبال میکنند ارزیابی کرده و بر اساس آن تصمیم میگیرند. ایرویش ریویو میافزاید افزایش اخیر حملات تروریستی در پاکستان نشان می‌دهد که حکومت و نهادهای امنیتی این کشور در محاسبه پیامدهای حمایت مستقیم یا غیر مستقیم خود از طالبان افغانستان ناکام ماندند. این تهدیدها پس از آن تشدید یافته که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در نوامبر 2021 پایان آتش بس توافق شده با اسلام آباد را اعلام کرد. در ادامه مطلب می خوانیم که شورشیان در سر تا سر جهان توانستند از ارتباطات و حمایت‌های فراملی برای بقا و جلب حمایت استفاده کنند. تحریک طالبان پاکستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. حکومت پاکستان که در مورد تأثیرات موضع ملی گرایانه طالبان و آزمون‌هایی را که پس از تصرف دوباره کابل توسط طالبان با آن مواجه خواهند شد، توصیه‌های داخلی و خارجی را نادیده گرفت، به نظر می‌رسد که مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده است. ایرو ایشیا ریویو می‌نویسد: پاکستان از خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده در 15 اگست سال 2021 میلادی خوشحال نه، اما از برکناری حکومت اشرف غنی در کابل مسرور بود. ولی شادی در اسلام آباد به خاطر پیروزی طالبان در افغانستان زیاد طول نکشید. آنطوری که انتظار می رفت، طالبان افغان پس از بازگشت به قدرت روی منافع خود تمرکز کردند که با محاسبات امنیتی عاجل پاکستان متفاوت بود. ایرو ایشیا ریویو می افزاید: با توجه به آزمون‌های بزرگی که طالبان در افغانستان با آن روبرو هستند، پیشبینی آینده روابط پاکستان و افغانستان دشوار است. ولی پاکستان به سختی آموخته که باید علیه تحریک طالبان پاکستان مبارزه کند. در صفحه اینترنتی کمیته بین‌المللی نجات یا IRC گزارش و نشر رسیده که در آن افغانستان در زمره کشورهای قرار گرفته است که در معرض شدیدترین بحران‌های بشری قرار دارند. در فهرست نظارتی اضطراری سالانه کمیته بین‌المللی نجات که دیروز منتشر شد، 20 کشور در فهرست قرار گرفتند که بیشتر در معرض خطر وخامت بحران‌های بشری در سال 2023 میلادی هستند. بر اساس این گزارش کمیته بین‌المللی نجات، افغانستان، سومالیا و ایتوپیا در صدر این فهرست قرار دارند، زیرا شرق افریقا با شدیدترین خشکسالی در دهه‌های اخیر مواجه است و آشفتگی‌های اقتصادی همچنان نیازمندی‌های مردم را در افغانستان تشدید می‌بخشد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته و کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی با این کشور، بر اساس آمار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز داشته و به گفته سازمان ملل متحد حدود 6 میلیون تن در آستانه قحطی مهلک قرار دارند.
تشکر که با رادیو آزادی استید شورای جهانی موسیقی یا با محکوم کردن ممنوعیت موسیقی از سوی طالبان در افغانستان، این کار به مثابه نسل کوشی فرهنگی و موسیقی دانسته است. این شورا در روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که طالبان مانند دوره اول حاکمیتشان افغانستان به یک کشور خاموش مبدل کرده و مردم افغانستان به شمول کودکان و بزرگسالان را از حقوق شنیدن موسیقی محروم ساختند. ای که وضعیت هنرمندان در دوره طالبان چیگونه است، در گزارش از جاوید فیضی میشنوید.
روزانه زیاد شو 1.5 ساعت 2 ساعت زیادتر نمیشه، گزاره میکنیم.
سردار محمد یک تن از آوازخوانان محلی اکنون در جاده های کابل بولانی فروشی میکند. وای که با مشکلات اقتصادی روبروست میگوید که نمیتواند خرچ روزانه اش را از این کار پیدا کند.
روز در روز بگه بیخی در صفر در زیرو رسیدیم. در خوش اگه یک وقت بیافیم، دو وقت بخوریم، یک وقت نمیخوریم. واقعیت
این تنها سردار محمد نیست که با این وضعیت دچار شده، بلکه هنرمندان دیگری نیز با سرنوشت مشابه روبرو شدند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در حدود 1.5 سال گذشته رفتار سختگیرانه را در برابر موسیقی و شنیدن آن داشتند. صدای موسیقی در مکانهای عمومی در افغانستان به خاطر ترس از طالبان کاملا خاموش شده است. در همین حال شماری از آوازخوانان افغان که در بیرون از افغانستان هستند میگویند که ادامه وضعیت کنونی ضربه محکم بر موسیقی افغانستان در دراز مدت وارد می کند. فریده ترانه یکی از آوازخوانان افغانستان می گوید موسیقی در کنار این که می تواند در اجتماع شادی و لطافت ایجاد کند، در شناختن فرهنگ یک کشور به دیگر کشورها کمک می کند. و ای با اشاره به ضررهای نبود موسیقی در یک جامعه می گوید
متاسفانه این می تواند خودش یک ضربه بسیار مهلکی باشه، هم بر اقتصاد کشور، هم بر اقتصاد افراد جامعه به یک جامعه کاملا خشن کشیده میشه و یک جامعه‌ای که در او متاسفانه هیچ رنگ بویی از هنر و موسیقی نیست.
این در حال است که شورای جهانی موسیقی به روز سه شنبه با نشر اعلامیه‌ای درباره وضعیت حقوق موسیقی در افغانستان، نقض حقوق و ممنوعیت موسیقی توسط طالبان در افغانستان را تقبیه کرده و خواهان احیا و اعاده حقوق موسیقی مردم افغانستان شده است. در این اعلامیه گفته شده که طالبان امروز مانند دور اول حاکمیتشان افغانستان را یک بار دیگر به کشور خاموش مبدل کرده و مردم افغانستان هم از کودکان و بزرگسالان از حقوق موسیقیشان محروم شدند. در اعلامیه شورای جهانی موسیقی، ممنوعیت موسیقی در افغانستان نقض سریع اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانده شده است. به نقل از اعلامیه، در اعلامیه جهانی حقوق سازمان ملل متحد آمده است همه به گونه آزاد حق اشتراک در زندگی فرهنگی جامعه را دارند و از هنر لذت ببرند. جامعه جهانی موسیقی گفته که نسل کشی، نابودسازی فرهنگی و موسیقی و نقض 5 حق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان را که شورای جهانی موسیقی پاسدار آن است محکوم می کند. محمد صادق حاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد، اما او در ماه جدی سال گذشته بر رادیو آزادی گفته بود موسیقی از دیدگاه دین اسلام حرام است. احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، که چند پیش از سوی شورای جهانی موسیقی لقب قهرمان حقوق موسیقی را گرفته، بر رادیو آزادی میگوید که هنرمندان و آوازخوانان افغانستان که در بیرون از افغانستان هستند مسئولیت دارند که هنر موسیقی افغانستان را زنده نگه دارند.
در بیدارسازی از حال عامه و برای که دنیا را خبر بسازند که امروز در افغانستان چی میگذره و هنرمند موسیقی افغانستان در چه جایگاهی قرار داره، پیشکسوت باشند. هر برنامه، هر کنسرتشان به یک احتجاج علیه سیاست‌های ضد فرهنگی به خصوص ضد موسیقی طالبان تبدیل کنند.
شورای جهانی موسیقی با داشتن بیش از 1000 نهاد عضو از 150 کشور، بزرگترین شبکه و سازمان موسیقی است که در راستای تطبیق و تضمین 5 حق موسیقی اعلام شده توسط این شورا تلاش و مبارزه می کند. شورای جهانی موسیقی از سال 1949 بدین سو فعالیت نموده و بزرگترین شبکه دادخواهی برای حقوق موسیقی و هنرمندان در جهان است.
7:57 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم از پیام هایی که شما فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. حالات بی‌برقی است که در 24 ساعت کابل 2 ساعت 1 ساعت برق نه یا قطع میشه، که بسیاری کسا که درس میخوانه، شخصا خودم هم درس میخوانم اما نمیتونم که به درسایم رسیدگی کنم. مواد سوخت قیمتش بسیار بالا است، بسیار زیاد که مردم توان خریدنش نداره. آلودگی هوا هم است، مشکلات صحی را به کلگی به بار آورده. دولت به این توجه نمیکنه، در برق توجه نمیکنه. میگن که ما زغال سنگ برای کلگی ماندیم در دولت است که با قیمت بسیار ارزان است. اونا نوجم تا که میرید اول خوب برات نوبت نمیرسه، باز نوبت هم که برسه تا واسطه نداشته باشی، تا یکی برشان نگویه، برای کس نمیته، به هر کس نمیته.
احمد نبی احمدی هستم، از ولایت بغلان با شما به تماس شما. بدبختی دیجا است که ارتیز بالا رفته، قیمت هم هسته، یکی در مردم که کار هم هسته. خوشبختی دیجا است که زمستان هم چند سال میشه که اقلیم همین دنیا که گرم آمده، میبینید که زمستان هم قدر یخ نیست در بعضی اوقات ولایت های افغانستان، برف و بارش زیاد نیست، مگم خوشحالی وری است. وقت که شغل زایی نیست، کار نیست، تقریبا مردم بیکار است. یعنی ما از 20 سال یا 20 سال پیشتر بگیم بچی که کار نکرده، کسی که به افغانستان به ملت خود کار نکرده، یعنی کار می بود، کارا زیاد می بودن، که کار خود مصروف می بودن، که خدا چیز پیدا می کردن که او را با استفاده از خوراک و از سوخت جدا استفاده می کردن.
خود افغانستان زیاد است، اعتماد داره که کمک هایی را که بر مردم میرسه بسنده نباشه، به این خاطر و نهادها و یا مؤسسات را کمک که میکنه، اینا نمیتونه که قدر خود جمعیت را تحت پوشش بگیره. فلازا خب هر کس خود مستحق میبینن، از یک طرف بیکاری هست، از یک طرف مشکلات اقتصادی هست، از یک طرف زمستان آمده، به این خاطر مشکلات و چالش ها هست، شکایت ها هست، اما او قسمه که برداشت میشه که یعنی کمک به حق بخدار نمیرسه، او رقم هم نیست. به این خاطر که مردم 90% شاید مردم افغانستان زیر خط فقر باشه، کلی که تقاضا داره و میخواهه که مثلا از این کمک ها مستفید شه، اما این کمک ها به احتمال زیاد بسنده نباشه یا مثلا کافی نباشه که بر همه مردم برسه. به این خاطر شکایت مردم هست در از این قسمت.
پیام شما نظر شماست.